بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح پرفتوح امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. موضوع بحث ما در این چند شب قسمت هایی از نهج البلاغه است که در باره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. البته مطالبی که به نحوی ارتباط با پیغمبر اکرم داره مطالب بسیار زیادی است که در این چند شب ما نمیتونیم به همش بپردازیم. این است که ترجیح دادیم که این بخش های انتخاب بشه که ضمن بررسی شخصیت پیغمبر اکرم در نهج البلاغه پاسخی به بعضی از نیازهای فکری و اعتقادی روز هم داده بشه. این بود که اول این بحث رو مطرح کردیم که از دیدگاه نهج البلاغه هدف از بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و به طور کلی از بعثت همه انبیا چی بودی، و بعد حاصل مطالبی که در این زمینه جمع‌آوری کرده بودیم بعد از تنظیم به این نتیجه رسیدیم که به حسب اونچه ما میفهمیم این بیانات ناظر است به این که چون هدف خدای متعال از آفرینش انسان این بوده که موجودی باشه که با اختیار و انتخاب خودش راه سعادت یا شقاوتش را انتخاب کنه، و این انتخاب احتیاج به شناخت‌ها و آگاهی‌هایی داشته که یا به طور کلی از دسترس ادراکات افراد عادی دور است و یا غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد. برای اینکه این هدف تأمین بشه، یعنی انسان بتونه راه سعادت خودش را بشناسه و انتخاب کنه، نیاز بود که به غیر از راه عقل و تجربه‌ای که در اختیار همه انسان هاست باب دیگری به نام وحی و نبوت گشوده بشه. پس هدف از بعثت انبیا این است که این نیاز به آگاهی ها و تربیت ها و تزکیه ها را فراهم کنه. بخشی از مطالبی که درباره بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در نهج البلاغه آمده مربوط به این است که اون بزرگوار چگونه این وظیفه خودشون را انجام دادند و این نیاز جامعه انسانی به چه وسیلهی و چگونه مرتفع شد. و ضمناً اشاره ایست به این که بعد از رحلت اون بزرگوار تکلیف مردم چی میشه و این نیاز چگونه برطرف خواهد شد. من ابتدا چند بخشی از نهج البلاغه را برای تیمن و تبرک قرائت کنم، یه توضیح خیلی کوتاهی بدم، بعد سوالات دیگه در این زمینه مطرح میشه یا مطرح شده اونا رو بازگو کنیم و ببینیم چند از جوابش را از نهج البلاغه میتونیم دریافت کنیم. در یک خطبه ای اشاره می فرماد اول به هبوط حضرت آدم و اینکه وقت به ایشون وقتی در زمین مستقر شدند خدای مقام نبوت هم به ایشون داد تا فرزندانشون را هدایت کنند. بعد از وفات حضرت آدم جریان چی شد؟ می فرماید ولم یخلهم بعد ان قبضه، بعد از این که حضرت آدم قبض روح شد از دنیا رفت، خدا مردم را تنها نگذاشت، بدون رهبر نگذاشت. مما یؤکد حجت ربوبیته و یصل بینهم و بین معرفته، واسطه ای بین مردم و بین معرفت خدا. حضرت آدم بود، ایشون این واسطه را، این نقش واسطگی را انجام میداد، یعنی مردم را با خدا آشنا میکرد. وقتی ایشون از دنیا رفت چی شد؟ آیا مردم را خدا دیگر رها کرد یا برنامه دیگری داشت؟ بل تعاهدهم بالحجج على ان السن الخيرة من انبیائه و متحملی و دائع رسالاته. خدا اونا رو رها نکرد، بلکه پیامبرانی را برگزید و پشت سر هم پی در پی اونا را مبعوث فرمود تا همون نقشی را که حضرت آدم برای معرفت مردم نسبت به خدای متعال ایفا میکرد اونا همین نقش را ایفا کنند. قرنن فقرنن، قرن قرنی بعد از قرن دیگری، حالا شاید قرن مخصوصا یعنی 30 سال تمام یا 100 سال تمام نباشی، یعنی هر دوره‌ای بعد از دوره‌ای، در هر دوره‌ای پیامبری بود که مردم را هدایت می‌کرد، او می‌رفت باز یک پیامبر دیگر. حتی تمت به نبینا محمد صلی الله علیه و آله حجته. تا نوبت به پیامبر عظیم الشان اسلام رسید که حجت الهی دیگه بر مردم کاملا تمام شد. حالا این بیان نهج البلاغه است. حالا چگونه شد که در این زمان تمام شد؟ خب شاید احتیاج به یه توضیحی داشته باشه. و بلغ المقطع عذره و نذره، کار انبیا بنا بود که اتمام حجت باشه، چیزهایی که موجب معذور بودن مردم میشه، چیزهایی که موجب انذارشون میشه برای مردم بیان کنن. رسلا مبشرین و منذرین، این تبشیر و انذارها ادامه یافت تا زمان پیغمبر اکرم که دیگه نیازی بعد از اون به تبشیر و انذار مجدد نبود. این یه بخشی است که در این باره در نهج البلاغه صحبت شد. در یه جای دیگه می فرماید فاستودعهم فی افضل مستودع. یه نکته‌ای که در چند جا در نهج البلاغه روش تکیه شده این است که سلسله انبیا، البته در قرآن هم اشاره شده به این مدل، سلسله انبیا از یک شجره واحد هستند. همه پدران انبیا اصلاب و ارهامشون، پدرانشون و مادرانشون پاک بودند. در میان پدران انبیا در روایات هم برش تأکید شده، مشرکی وجود نداشته و در میان مادرانشون و جداتشون هم ناپاکی وجود نداشته. فاستودعهم فی افضل مستودع، اونها را در بهترین جایگاه به امانت گذاشت، اونها را سپرد. و اقرهم فی خیر مستقر، تناسختهم کرائم الاسلاب، صلب‌های بزرگوار و ارجمند اونها را یکی پس از دیگری منتقل کردند، از اجداد به پدران منتقل میشد. همه اونها، همه این اسلاب، اسلاب کریمه بودند. پدران انبیا همه از بزرگواران بودند. الی مطهرات الارحام، از صلب پدر به رحم‌های مطهر مادران منتقل میشد. یعنی رحم آلوده ای در بین سلسله انبیا وجود نداشت. کلما مضا منهم سلف قام منهم بدین الله خلف، هر یکی از انبیا که میگذشتند دورانشون سپری میشد، از دنیا میرفتند، پیامبر دیگری جای اونها را میگرفت. حتی افضت کلامت کرامت الله الى محمد صلی الله علیه. تا این موهبت الهی منتهی شد به پیغمبر اکرم که آخرین حلقه سلسله انبیا است. در جای دیگری چند بخش رو میخونم، بعد وقت توضیح نسبتا جامعی درباره سوالاتی مربوط به اونها عرض میکنم. می فرماید رسولان لا تقصر بهم قلت عددهم ولا کثرت المکذبین لهم، پیامبرانی که خدا مبعوث فرمود با اینکه عددشون کم بود در مقابل جمعیت های زیادی مبعوث می شدن، گاهی یک پیامبر در میان صدها هزار انسان مبعوث می شد، صاحبان قدرت بودن، سلطنت بودن، علتشون کم بود، عددشون کم بود، ولی این کمی عدد باعث این نمی شد که شانه از زیر بار تکلیف خالی کنن. یا وقتی می دیدن که اکثر مردم اونها را تکذیب می کنن، معمولا اینجور بود. در قرآن در چند جا به این مطلب تصریح شده که ما هر پیغمبری فرستادیم مردم را تکذیب کرد. گاهی می فرماد اتواصوا بهی، آیا مردم به هم سفارش میکردن که پیغمبر بعدی که میاد برم رو تکذیب کنه؟ معمولا اینجور بود که پیغمبران که میومدن یا همه مردم یا اکثریتشون اونا رو تکذیب میکردن، اونم نه تنها تکذیب لفظی اکتفا کنن، اذیت میکردن، تهمت میزدن، مسخره میکردن، زندان میکردن، شکنجه میزدن، از شهر بیرون میکردن، در چاه زندان میکردن، سرشون میبریدن. وضعیت انبیا اینجوری بود، ولی هیچگاه نه کمبود عددشون و نه کثرت دشمنان موجب این نشد که شانه از زیر بار تکلیف خالی کنه. سمیل من سابق سمیل له من بعده او غابر عرفه من قبله، این سلسله انبیا که می اومدن هر پیغمبر پیشینی پیغمبر بعدی رو معرفی میگه، میگو بعد از من چه پیغمبری با چه خصوصیاتی خواهد بود. در قرآن مجید هم هست که حضرت موسی پیغمبر بعدی رو، حضرت عیسی پیغمبر اسلام رو به خصوص حتی به نام معرفی کرد، مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد. على ذلك نسلت القرون و مضت الدهور و سلفت الآباء و خلفت الابناء، این سنت همچنان ادامه داشت. پدران می رفتن جایشون را به فرزندان می دادن، گذشتگان می رفتن جایشون را به آیندگان می دادن. سنت الهی همین بود، پیغمبرانی میفرستاد برای اینکه مردم را هدایت کنند، رفع جهل و ضلالت ازشون. خب پیغمبران سابق که می رفتند، از دنیا می رفتند، معرفی می کردند که پیغمبر بعدی ما خواهد آمد، همونطور که اشاره شد، من سابق سمی له من بعده. پیغمبر اسلام وقتی از دنیا رفت چی شد؟ که دیگه بعدش پیغمبری نمی اومد. اونم فرمود که بعد از من پیغمبری نخواهد اومد. اما حالا دیگه کار مردم به خودشون واگذار شد و دیگه رها شدن به طور کلی، یا نه جریان طور دیگری بود. در خطبه اول نهج البلاغه وقتی میرسه به موضوع پیغمبر اکرم میفرماید فهداهم به من الضلاله و انقذهم به مکانه من الجهاله ثم اختار سبحانه لمحمد صلى الله عليه واله اللقاء. پیغمبر اکرم مردم رو که از ضلالت و جهالت نجات دادن، خدا برای او انتخاب کرد عالم دیگری را، لقاء خودش را برای او انتخاب کرد. و رضی له ما عنده و اکرمه عن الدنیا. دیگه این دنیا را برای او زیبا و مناسب ندانست، او را برد پلوی خودش، لقاء خودش را برایش انتخاب. فقبضه الیه کریما، او را قبض روح کرد و بزرگوارانه به سوی خود برد. و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها. ولی چنان نبود که او که رفت دیگه بساط هدایت برچیده بشه، همونجور که انبیاء سابق اوصیایی داشتن و خودشون که از دنیا می رفتن نقششون رو به اوصیای بعدی می سپردن، به اوصیایشون می سپردن، پیغمبر اکرم هم وقتی از دنیا رفت همون کاری که انبیاء سابق کردن و هم همون کار رو انجام داد. ولم یترکهم حملا بغیر طریق واضح ولا علم قائم. مردم را مهمل نگذاشت، رها نکرد بدون اینکه راه راستی را پیش روی اونها باز کنه و علامت هدایت را برای اونها برافرازه. یک بخش دیگه هم بخونم و بعد به طرح بعضی از سوال ها و توضیحش بپردازیم. می فرماید و عمر فیکم نبیه ازمانن. پیغمبر اسلام را که مبعوث فرمود چندین بره زمانهای او را عمر داد، 23 سال دیگه، حتی اکمل له و لکم فیما انزل من کتابه دینه الذی رضی لنفسه. اونقدر به پیغمبر عمر داد که اون دینی که خدا برای مردم بیان کرده اون دین را کامل کند. اگر قبل از 23 سال، در 20 سال، در 10 سال بعد از رسالت پیغمبر اکرم از دنیا می رفت دین ناقص می ماند. اونقدر خدا به پیغمبر عمر داد تا دینش را به دست او کامل کند. می دونید دیگه کی کامل شد؟ الیوم اکملت لکم دینکم. و انها الیکم علی لسانه محابه من الاعمال و مکاره و نواهیه و اوامره. خدا هر چی را دوست می داشت یا مکروه می داشت اونا را به وسیله پیغمبر به مردم تعلیم داد، چه کارهایی را دوست داره و چه کارهایی بدشون، چه اوامری نسبت به مردم داره چه نواهی داره. اونقدر به پیغمبر عمر داد که اون چرا لازم هست به مردم برسانه. خب ملاحظه می فرمایید که به دنبال برهانی که برای لزوم بعثت انبیا از بیانات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین استفاده میشه، سوالاتی مطرح میشه که به بعضی از اونها در این بخشهایی از نهج البلاغه که قرائت کردم پاسخ داده شد. یه سوال اینه که شما میگید بشر برای انتخاب راه صحیح زندگی احتیاج به هدایت انبیا داری. خب برای هدایت همه انسان ها چقدر پیامبر لازمی؟ این قاره های گوناگونی که در عالم هست، فاصله های زیادی که بین انسان ها هست، اینا که تازه پیدا نشدی، تازه روابط نزدیکتر شدی، ارتباط بیشتر شدی. سابق ها که اصلا انسان هایی در یک گوشه زمین زندگی میکردن، هیچ کسی از کسانی که این طرف زمین زندگی میکرد اصلا خبری نداشت که چنین بخشی از زمین هم وجود داری. چرا سبه این که اهالی داری زندگی میکنن، چه دینی چه مذهبی دارن، اینقدر پراکنده بودن از هم. حالا بعد از قرنها از آثار و علائم برمیاد که مثلا در آمریکای جنوبی تمدن‌هایی بوده مال چند هزار سال پیش. هزار سال پیشتر هیچ که از این چیزا خبر نداشت. یا در گوشه‌های دیگری از دنیا. خب برای اینکه همه انسان‌ها هدایت بشن چقدر پیغمبر لازمی؟ این برهانی که شما اقامه میکنید بر این که برای هدایت بشر وجود انبیا ضرورت داره، این برهان چه اندازه کشش داره؟ یعنی اگر یه پیغمبر مبعوث بشه برای همه این انسانهای پراکنده کافیه؟ در هر قاره باید یکی باشه، در هر کشوری یکی باید باشه. چجوریه؟ مقتضای این برهان چیه؟ من اول یک تمثیلی در بیانات تکوینی عرض بکنم، اون وقت بعد جواب که قابل فهم خودم هست خدمتتون عرض کنم. اگر از ما سوال بکنن که خدا انسانها را چی آفریده، به همه انسانها چه نعمتهایی داده در امور تکوینی ها، یعنی بپرسیم که ربوبیت تشریعی الهی برای انسان ها چه اقتضاعاتی داشتی؟ میگیم به انسان ها چشم داده، گوش داده، دست داده، پا داده، زبان داده، مغز داده، قلب داده، کبد داده، ریه داده. اینا نعمت هاییست که در بدنشون قرار در روحشونم، برای روحشونم عقل داده خدا، احساسات و عواطف داده، چیزایی که به همه انسان‌ها داده دیگه، اینا نعمت‌هاییست خدا به همه انسان‌ها داده. در این مقام اگه یک کسی بگه که آقا من یه آدمی دیدم این نابینا بود، چشم نداشت، یا فلج بود، یا چلاق بود، یا دیوانه بود، این نقض میکنه این بیان را یا نه؟ اونا یک استثناءاتیست که لازمه زندگی این عالم مادی است. وقتی سوال میکنند از این که خدای متعال به انسانها چه نعمتهای تکوینی میده، منظور اینه که به عموم مردم صرف نظر از این استثناءاتی که گاهی اتفاق میفته در اثر تزاحم عوامل طبیعی، به عبارت دیگه اون چه اکثریت قاطع مردم ازش برخوردار هستن، اونا رو باید جواب داد. این جایی نیست که آدم به یک استثناءاتی بپرده بگه بله بعضی هم چشم بهشون نداده خدا. حالا اون چشم نداشتن مال یه علتی بوده، یک عاملی بوده که باعث این شده که نابینا بشه، تقصیری از پدری بوده، مادری بوده، آفتی بوده، بیماری بوده، چیزی بوده رسیدی. حالا اصل خلقت اقتضا داشته همه چشم داشته باشه. عین این مطلب در مسائل تشریعی هم میاد. وقتی میگیم خدای متعال همه مردم را هدایت کرده یا انبیا را فرستاده تا انسان ها را هدایت کنن، اگه شما بگید در فلان جزیره چند نفر پیدا شدن که اصلا حرف زدن هم بلد نیستن، چرا سده این که دین اسلام را بلد باشن یا راه صحیح خداپرستی را بدونن؟ اینا یه استثناءاتی است که باید گشت دنبال علل و عواملش و چه چیزهای موجب این استثناءات شدی. جواب کلیش این است که اینا همه در اثر ظلم بعضی از انسانهای دیگه پیدا شد. اگر اون راهی را که خدا به وسیله انبیا برای اول که همه انسانها از نسل یک پیغمبر بودن، حالا طبق اعتقاد معروف ما دیگه، همون راهی رو که حضرت آدم برای فرزندانش پیشنهاد کرده بود، اگه همه درست عمل میکردن، این مشکلات گمراهی ها و پرستش های معبود های قلابی پیش نمی اومد. بعد کسانی اگر از پدرانشون راه های بدی یاد گرفتند یا منحرف شدند یا از جایگاه صحیح دور افتادند، اینا یه استثناءاتی است که در اثر عوامل خارجی پیش اومد. ولی سنت الهی اقتضا میکرد که خدا وقتی انسان را میآفرینه به وسیله پیامبران هدایت کنه، ولی اولین انسان را پیامبر قرار داد تا هم خود او هدایت بشه و هم بتونه دیگران را هدایت. ما در قرآن کریم یه آیه داریم که و این من امتن الا خلافیها نذیر، هیچ امتی نیست مگر اینکه پیامبری در میان اونها وجود داشتی. پس جواب کلی قرآن این است که هر امتی از انسان‌ها هر جای زمین زندگی می‌کردن، خدا پیغمبری براشون فرستاد. حالا ما نمی‌شناسیم، ما همش 25-6 تا پیغمبر اسمشون بلدیم که در قرآن اومده. یه دو سه تا هم هست تو روایات و اینها، دعای ام داوود و بعضی جاهای دیگه اسم چند تا دیگه پیغمبرم اومده. مجموعاً 30 تا پیغمبر اسمشون مثلا حدود میشه. 124,000 پیغمبر اعتقاد عمومی مشهور همینه دیگه. از 124,000 پیغمبر ما 25-6 تا الی 30 تا اسمشون رو میدونیم، بقیه خبر نداریم ازشون. حتی بعضی جاهایی که در خود قرآن اومده که ما چند تا پیغمبر فرستادیم، اسمشون ما بلد نیستیم. در سوره یاسین به شهر انطاکیه اشاره شده که ما پیغمبر فرستادیم، دو تا پیغمبر فرستادیم، بعد پیغمبر سوم فرستادیم در یک زمان ها برای یک شهر، فعززناهم بثالثین. اما اسمشون چی بود و اینا رو نمیدونیم. حالا شاید در بعضی روایات اشاره شده باشه، من یادم نیست. به هر حال این که تعداد پیغمبران زیاد بوده و ما از اونها اطلاع درستی نداریم، یه مقداری تقصیر تاریخ نویسان بوده، کوتاهی کرده، یه مقدار وسائل نبوده برای انتقال مطالب و اینا، به هر حال ما اطلاع نداریم. ولی قرآن می‌فرماید در هر امتی ما پیغمبری فرست. البته این معیار امت برای ما روشن نیست که خدا هر امتی رو مثلا کیا میدونه. یک محدوده جغرافیایی داره امت، یا محدوده نژادی داره، یا محدوده زبانی داره، اینو شو نمیدونیم. ولی هر جا قرآن مرد و مجموعه ای از انسانها رو امت میداند، میگه برای هر امتی پیغمبر هست. این جواب کلیشه. ما خبر نداریم پیغمبران کیا بودن، کجاها بودن. فرض کنید در آمریکای جنوبی یا در استرالیا یا در ژاپن یا در چین مثلا اینا چه پیغمبرانی مبعوث شدن، ما خبر نداریم. این دلیل نبودن نیست. ادعای قرآن این است که هر جا امتی وجود داشته پیغمبری هم بوده. وقتی ما اسماشو نداریم، طبعا دیگه توقع نباید داشت که ما تاریخچه و برنامه هاشون و افکارشون و تعالیمشون و اینا رو بدونیم. اسمشون هم نمیدونیم، چرا سه به محتوای تعالیمشون. این جواب کلیشی. خب در مقابل اون شبهه‌ای که در مقابل این برهان اقامه میکنند، که برهان شما اقتضا میکنه که خدا همه مردم را به وسیله انبیا هدایت کنه، پس چرا بعضی جاها هدایت انبیا نرسیده؟ جوابش این است که اینا یه استثناءاتی است که در اثر تزاحمات و ظلم انسان‌های دیگه نرسید. از طرف دیگه ما می‌بینیم که خود قرآن می‌فرماید وقتی تعالیم انبیا که طبعاً به وسیله مسئولین خود مسئولین دینی خود اون مردم تحریف می‌شد و به تعبیر قرآن و مختلفو فیه الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، خدا باز پیغمبری می‌فرستاد تا تحریفات گذشتگان را تصحیح کند. خب اگر در اقوام گذشته مل امت‌های گذشته پیغمبرانی بودن و اینا تعالیمشون تحریف شده، کی باید یه پیغمبر دیگری بیاد؟ به محض اینکه از دنیا رفت حتما بلافاصله باید یه پیغمبر دیگه بیاد یا نه جور دیگری است؟ برهان چه اقتضا می‌کنه؟ یه پیغمبری وقتی در میان امت میاد چقدر باید بمونه اونجا تا تعالیم خودش رو بیان کنه؟ یک سال، دو سال، ده سال، پنجاه سال، کمتر، بیشتر؟ برهان چه اقتضا می‌کنه؟ و وقتی از دنیا رفت حتما باید بعدش پیغمبر دیگری بلافاصله بیاد یا نه؟ اگر نه در چه فاصله زمانی؟ سوالات چیست دیگه؟ جواب همه ایناست که گفتیم اون چه عقل ما میرسد این است که باید راه دیگری غیر از عقل برای هدایت مردم وجود داشته باشه. اما این راه باید به وسیله چند نفر و به چه صورت و به چه کیفیتی با چه فواصل زبانی اجرا بشه، عقل ما این چیزا رو نمیفهمیم. طوری هم نیست که ما بتونیم تضمین بکنیم که هر انسانی هر جای دنیا زندگی میکنه حتما باید هدایت پیغمبران به طور صحیح به اونها برسه. این هم مثل امور تکوینی است، مثل اینکه همه انسانها خدا روزی همه انسانها رو میده، اما خب گاهی هم یه انسانی در یه جای از گرسنگی میمیره یا به دست یک کسی محبوس میشه و از روزی خودش محروم میشه. این چیزا در تکوین هست، در تشریع هم هست. نه رازقیت کلی الهی که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، خدا هر جنبنده ای را روزیشو میده. خب میگیم باید یه انسانی دیدیم از گرسنگی مرد، دیگران مانع شدن از اینکه روزیشو بخوره، پس این چگونه میسازه با رزاقیت کلی الهی؟ اینا جوابشو اول عرض کردم که این جور استثناءاتی که در اثر یک عوامل مزاحم در این عالم طبیعت پیش میاد، اینها در این بیانات ملحوظ نیست. این بیانات ناظر به روال عادی است که غالبا اکثریت مردم ازش استفاده میکنند. اقلیت هایی ممکنه استثناء باشند در اثر عوامل مزاحمی. پس اقتضای این برهان نیست که هر انسانی هر جا هست حتما باید دعوت انبیا بهش برسه. خب از اون طرف بگیم خب خدا یه پیغمبر فرستاد گفت به مرد و آیندگان برسونید، دیگه پیغمبر بعدی نمیخواست، چون اونان که هرچی مخفی موند مال این بود که دیگران مخفی کردن، به وظیفشون عمل نکردن. اگر همه مردم به وظایفشون عمل میکردن اون تعالیم پیغمبر سابق میرسید به آیندگان، دیگه درش تحریفی واقع نمیشد، مردم ازش استفاده میکردن. اگه میگید چرا نرسید به دیگران، میگیم تقصیر اونا یکی نگذاشتن. این نکته را باید توجه کنیم که در این جریانات عادی اشاره کردیم که اکثرا هدف تحقق پیدا میکنه، اقلیت هایی است که استثناء میشی در اثر تزاحمات. اینجور نیست که وقتی میگیم بعضی انسان ها در اثر گرسنگی میمیرن آمار بگیریم ببینیم 70% انسان ها از گرسنگی میمیرن. خدا میفرماد ما به همه موجودات، همه جاندارا، همه روزی خاران روزی میدیم، اما 70% انسان ها میمیرن. بعد میگیم چرا از گرسنگی مردن؟ این دیگران نذاشتن. این با این بیان سازگار نیست. یه جایی یه نفر، دو نفر، ده نفر یه شرایط خاصی در اثر ظلم گزانی روم از محروم میشن از روزیشون، غیر از اینه که اکثریت محروم میشه. این بیان دیگه اون را بر نمیدار. خب گفتیم تا وقتی نوبت به پیغمبر اکرم رسید، خدای متعال اونقدر عمر به پیغمبر داد که دین خدا را به طور کامل برای مردم بیان کنه. خب دین کامل چقدر؟ آیا مثلا اگر پیغمبر میموند یه حکم دیگه نمیشد بیان کنن؟ اینا رو گفتن و که من عرض میکنم، گفتن این قرآنی که شما میگید کامل هست، مثلا اگه 10 سال دیگه پیغمبر زنده میموند دیگه آیه برش نازل نمیشد، دیگه حکمی نازل نمیشد. اگه حکمی نازل میشد کامل تر میشد، پس چطور میگید این کامل ترین است؟ جوابش این است که خدا میدانست که اون مقدار از احکامی که باید همه مردم از اسلام بدارن، همه مردم هم به همون معنایی که عرض کردم ها، یعنی عموم مردم به طور طبیعی و از راه اسباب عادی باید یاد بگیرن، این بیان شد. اگر در تفسیرش و توضیحش کمبودهایی هست، مردم احتیاج دارن، اونم یک راهی برای اون وجود داره، البته طبق عقاید ماشیه و همون راهی است که انبیاء سابق هم بعد از رحلت خودشون کارشون به وسیله اوصیاءشون دنبال میشد، نمیذاشتن رو زمین بمونه، اصل مطالب بیان فرموده بودن، اوصیاء میمدن توضیح میدادن، تثبیت میکردن، تبیین میکردن. پس ما بعد از پیغمبر اسلام چند تا ادعا داریم. یکی این که برای این که بشر تا روز قیامت به اون چه مایه نیاز ضروریش در سعادت دنیا و آخرت هست، به وسیله انبیا دست بهش یافته، یعنی در اختیارش قرار گرفته. اگه بخوان انسان‌ها راه صحیح سعادت دنیا و آخرت پیدا کنند، تا روز قیامت این راه بهشون بازه، مسدود نیست. خدا تدبیری اندیشیده، حالا این تعبیر اندیشیده صحیح نیست، اما چه کنیم دیگه، عبارات خودمونی، زبان خودمونی هست. خدا تدبیرهایی به کار برده که اون چه نیاز ضروری سعادت انسان ها در دنیا و آخرت هست، به وسیله پیغمبر بیان شده و تا روز قیامت باقی خواهد بود، مگه کسانی نخوان بشناسه. راه شناختن این مسائل اساسی و ضروری برای سعادت دنیا و آخرت به روی همه انسان ها باز. این از کجا میگی؟ البته ما پیشا پیش، اگر ما مثلا قبل از زمان پیغمبر بودیم، میخواستیم با عقل خودمون بفهمیم که لازم پیغمبری بیاد، چند سال عمر کنه، چه چیزهایی رو برای مردم بیان کند، چه کسانی را برای ادامه راه خودش برگزینند، اگر میخواستیم اینا را با عقل خودمون بفهمیم، هیچ وقت نمیفهمیم. اگه حالا یه چیزایی میگیم 23 سال که خدا به پیغمبر عمر داد کافی بود که اساس مسائل ضروری برای سعادت دنیا و آخرت را بیان کنند، اینا از قبیل علل بعد الوقوع است، یا به تعبیر دیگه ما اینن کشف میکنیم، چون میدونیم اگر چیز دیگری لازم بود و پیغمبر نفرموده بود، کار خدا ناقض، نقض غرض میشه. فرض این است که چیزی بشر برای سعادت دنیا و آخرتش نیاز ضروری داره و در دسترسش قرار نگرفتی، اگه چنین چیزی باشه پس نقض غرض شدی. مگه خدا انسان را نیافریده بود که راه سعادتش را بشناسد و بپیماید؟ حالا نمیتونه بشناسد. همون برهان نبوت اقتضا میکنه که این پیغمبری که میان اونقدر باید عمر بکنه که بتونه همه اون چی برای بشر ضرورت داره بیان کنه، چون بعد از اون پیغمبری نخواهد اومد. علل فرض پیش فرضمونه اینا، ولی حالا این حرفا رو میتونیم بزنیم که 23 سال کافی بود. جلو جلو اگه از ما میپرسیدن چند سال بعد این پیغمبر عمر کنه، عقل ما چی میگو؟ نمیدونه، چون ما اصلا نمیدونستیم چه مسائلی بی ضرورت داره برای انسان. همینجا یک کانال بزنم به یه مسئله دیگه ای که شب قبلم یک اشاره ای کردم ولی فرصت نشد که بیشتر توضیح بده. وقتی ما میگیم اون چه برای سعادت بشر لازمه، پیغمبران بیان فرمودن. اگه یک کسی به ما بپرسه که آقا به قول طلبا عرش الخدش، اگر یک کسی ضربه ای به کسی وارد کنه، خراشی به بدنش وارد بشه، این عرش بهش تعلق میگیره؟ اینا باید حتما پیغمبر بگه که چقدر باید عرششو بدن؟ دیه یک انگشت رو اگر ببره باید حتما پیغمبر بگه؟ حالا اگه خود مردم توافق کرده چه اشکالی داره؟ جوابش نیست که اگه از من میپرسید از عقل من، نمیدونم، نمیدونم چه چیزایی ضرورت ده. اما بعد از این که خدا پیغمبر رو فرستاد و اینا رو بیان فرمود، میفهمم که اینا ضرورت داشته و مخالفتش جایز نیست. چه بسا اگه ضرورت اگه نفرموده بود، چندان ضرر اساسی به سعادت دنیا آخرت ما هم وارد نمی شد. اما حالا که وارد شده، اگه انکار کنم بگم اینا قبول ندارم، یه دونه حکمش انکار کنم، ایمان به باد رفت، شد نؤمن به بعد و نکفر به بعد، اولئک هم الکافرون حقا. اما چه اندازه باید بیان بکنه؟ عقل من خودش نمی رسید. اجمالا میفهمم هر چه لازمه باید بگی، وقتی گفت میفهمم چه اندازه لازم بودی. لازم بود که حتما احکام نوافلم را بیان بکنی؟ اگر نفی نمیفرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک. اما حالا که گفت، اگر بگم نه تهجد دروغ است یا نباید انجام داد، انکار کنم با اینکه میدونم خدا فرمودی، میشه کفر. انکار یک حکمی که از طرف خدا نازل شد، بدانم خدا فرمودی، بگم من اینو قبول ندارم، این کافیست برای کفر. اما اگر نفرموده بود، چه بسا ضرر چندانی هم به زندگی ما وارد نمیشد. ولذا فرموده لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. خیلی کنجکاوی نکنید، مسائل ریز سوال نکنید، کارتون رو مشکل میکنید. بنی اسرائیل این کارا کردن، کارا بر خودشون سخت کرد. یه مسئله اینه که اون چه ضرورت دارد، انبیا به خصوص پیغمبر اسلام بیان فرموده. این به طور کلی کدومه من نمیدونم در مجموع این تعالیم. اگه یکیشو نمیفرمود، آیا سعادت دنیا آخرت ما زیر سوال میرفت؟ مخصوصا در مستحبات و مکروهات و احکام غیر واجب و غیر حرام. اگه در اینا بیان نمی فرمود، سعادت ما به هم می خورد؟ شاید نه، اونچنان ضربه زیادی نمی خورد. خب حالا که فرموده که من انکار کنم چی؟ بله، حالا که فرموده اگه انکار کنی ضربه می خوری، میشه انکار ما انزل الله، میشه کفر. ما ادعا نمی کنیم که می توانیم با عقل خودمون معین کنیم که پیغمبر که میاد چه مسائلی را باید بگوید، چون عقل ما به نیازهای خودمون نمی رسه. نمی دونیم کجا هست که اگه بلغزیم می افتیم تا جهنم. رابطه بین اعمال خودمون و سعادت و شقاوت آخرت را نمی تونیم کشف کنیم. اگه میتونستیم که احتیاج به پیغمبر نداشتیم. بنابراین ما نمیتونیم محدود دین را از پیش خودمون تعیین کنیم. سوال میکنن دین باید حد اقلی باشه یا حد اکثری؟ مسئله زیاد شایه تو روزنامه ها، مجلات، کتاب ها. زیاد آمدی. اینا به صورت یه مغالطه این مطرح میکنه، میگن اگر بگید دین همه اون چه بشر نیاز داره بیان کرده، خب به ما نشون بدید دوای سرطان رو دین چگونه بیان کرده. بشر نیاز نداره به معالجه سرطان؟ چرا؟ دین چگونه بیان کرده؟ ما امروز احتیاج داریم به ساختن هواپیما، به موشک، به نمیدونم، احتیاج داریم به انرژی اتمی، دین کجا اینا رو بیان کرده؟ خب میگیم نه، دین اینا رو بیان نکرد. خب پس معلوم میشه که دین حد اکثر نیازها رو بیان نمی کنه. وقتی حد اکثر نشد، لابد به حد اقل اکتفا میکنه. حد اقل چیه؟ اونی که عقل و علم و فلسفه هیچ راهی بهش نداره. تا مادامی که راه علم بازه، دین حق نداره دخل. تا راه مادامی که راه استدلال عقلی و فلسفی هست، دین حرفی نباید بزنه. وقتی راه علم و عقل و عرض کنم سایر مواهب بشری بسته شد، اون وقت دین، بله دین بگه نماز صبح دو رکعت بخون یا سه رکعت مثلا، این کار دین، چون عقل ما نمیرسه. اما در اقتصاد عقل ما میرسه، این همه آدم ها دارن اقتصادشون رو اداره میکنن در دنیا، خیلی از ما بهتر، پس ما چه احتیاج داریم به دین؟ در سیاست، خب این همه دنیا داره با سیاست اداره میشه، چه لزومی داره ما سیاست دینی مطرح کنیم؟ این مبنای سکولاریسم است. سوال را از اینجا مطرح میکنه که وظیفه دین حد اقل نیازهای بشر است، بیان حد اقل یا بیان حد اکثر؟ بیان حد اکثر که نیست، برای اینکه میبینیم دین نه ساختمان سازی یاد ما میده، نه موشک سازی یاد ما میده، نه دوای سرطان به ما یاد میده، نه چیزای دیگری. حد اکثر که نیست، پس ناچار حد اقل. حد اقل که شد یعنی چی؟ یعنی اونجایی که هیچ راهی برای شناختش وجود نداره. راههایی که ما داریم علم است و عقل است و فلسفه است و حالا فرض کنید مثلا هنر رو هم بعضی های راهی حساب، یا شهودهای عرفانی و از این حرف. اما جایی که اینا نبود، اونجا فقط دین حق داره. این بیان است که امروز خیلی شایعه و مبنای سکولاریزمه، یعنی جدا کردن دین از مسائل جدی زندگی. در صورتی که قرآن میبینید اکثر آیاتش مربوط به همین چیز هاست، مربوط به مسائل خانواده است، مسائل بیع و شرا است، حرام و حلال، خوردنی ها، شامیدنی ها و چیزهای دیگه مربوط به دنیا است و اکثرش مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی است. اینا میگن که اینا وظیفه دین نبوده، یه نیازی بوده اون وقتا پیغمبر این چیزی گفته، ولی اصل دین فقط همون نماز است و مثلا حج و روزه و همینا. حالا شما شیعه هم هستید، روزه و سینه و سفره اول فضل و اینا دین همینا. اما مسائل اقتصادی، سیاسی، حکومتداری، این حرفا اینا ربطی به دین نداره. چرا؟ برای اینکه میبینیم دین حد اکثر نیازها رو برطرف نکرده. چون معماری به ما یاد نداده، مهندسی یاد نداده، هواپیما سازی یاد نداده، داروهای بیماریهای لاعلاج رو بیان نکرده، پس معلوم شد دین حد اکثر که نیست، پس ناچار حد اول نیست. این مغالطه ایست که امروز خیلی شایع. کتاب ها در این زمینه نوشته، نه خارجی ها، ما تئوریسین های مسلمان و مدافع اسلام. خب جواب ما چیه؟ البته اینا رو جاهای دیگه بحث کردیم. من منظورم ارتباطی بود که با اینجا میتونه داشته باشه که والا پیغمبر میفرسته تا چقدر، که میفرماد امره ازمانا حتی اکمل له و لکم دینه الذی ارتضا یا دینه الذی رضیه لنفسه. و اونقدر به پیغمبر عمر داد که دینشو کامل کند. و دینش را کامل کرد با ولایت علی، با یک مسئله حکومتی و سیاسی. این که ربطی به نماز و روزه نداشت. جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما اولا هم دایره بین دو شق نیست که یا حد اقل یا اکثر. من شق سوال زیاد است. نه اون اکثر به معنایی که راه آشپزی هم به ما یاد بده، طبابت هم به ما یاد بده، نه اون اقلی که فقط مربوط به امور انسان و رابطه شخصی انسان با خدا باشه. نه، این راه سومی هم هست و اون همون چیزی که فرموده، یعنی مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، قضایی هم هست که در سعادت و شقاوت انسان بیان دخالت داری، مردم عقلا درش اختلاف دارن، دین میاد حرف قاطع اونجا میزنی. نه اون حد اقلیست، نه اون حد اکس. منحصر نیست در این دو شق تا شما بگید اگه این نبود پس این یکیست، چون آشپزی یاد نداده پس فقط منحصر به نماز روزه است. نه، شق سومی هست. این استدلال استدلال مغالطی است. و اما اینکه شما از ما میپرسید پس چیا را باید بیان کنیم، میگیم ما از پیش خودمون نمیدونیم، چون نمیدونیم چه چیزهایی در سعادت و شقاوت ابدی ما موثر. اونایی رو که بیان نکرده میدونیم اونا دخالت اساسی ندارند. با هواپیما سازی نه کسی به خدا حتما میرسه، نه خدا از خدا دور میشه. این یک ابزار دودم است، مال انسان هاست. کافر و مؤمن هر دو میتونن بهره‌مند بشن، با عقل خودشون با زحمت بکشن یاد بگیرن تا استفاده کنن از نعمت های خدا، جلوی ضررهاش هم بگیرن. این چیزی نیست که حتما دین باید بیان کنه. اما ربا حرام است یا حلال، این کار دینه. هزاری عقلای عالم بگن بدون این اقتصاد ما نمیچرخه، قرآن میگه دروغ میگید. فأذنوا بحرب من الله ورسول. اگر نمیخواد دست از رواخاری بردارید، اعلان جنگ با خدا بدید. این کار دین، مسئله اقتصادی است، ربطی به نماز و روزه نداری. اما دین میگه اگه دست بر ندارید، اعلان جنگ با خدا بدید. اگه نفرموده بود ما نمیدونستیم که مسئله رباخاری اینقدر مهمه. ما پیشاپیش نمیتونستیم محدوده دین را تعیین کنیم که پیغمبر که میاد چه چیزایی باید بگه. من نمیدونم، هرچرا او فرمود کشف میکنم که لازم بوده که بیان کنم. اینن کشف میکنه. قبلا علل و اسبابش دست من نیست، من نمیشنازم. به همین دلیله که ما اصلا احتیاج به پیغمبر داریم. پس نباید توقع داشته باشید که دین اول باید محدودش رو معین کنه، بعد بگیم پیغمبری باید بیاد این کارها رو انجام بدی. مثل اینه که مریضی اول باید مشخصه داروهاشو معین کنه، بعد دیگه یکی از این داروها رو باید بدی. ما بگیم بریم پیش طبیب کدوم از این داروها رو استفاده کنه. حالا تازه این مثال خیلی دوره. خود دکتر میگه که تو میدونی که چرا پیش من اومدی. نه خیر، اون دارویی که تو باید بخوری هیچ کدوم از اینا نیست. اصلا دردی که تو تشخیص دادی اینجور نیست. درد دیگری است. اساس مرض چیز دیگریه. خیلی فراوان اتفاق میفته. خیلی اصلا سردرد دارن، رفتم پیش دکتر گفتم باید عینک بزنی چشمت اشکال داره. اون کسی سردرد داشته میشه پیش طبیب حکیم باشی، آقا دوا برای سردرد من بده. من رفتم پیش دکتر حاضر، میگه این چشمت اشکال داره، بینش چشمت خوب میشه سردرد زبون میشه. و از این جور چیزها در عالم زیاده. مریض نمیتونه حدود مرض و بیماری و داروشا برای دکتر تعیین کنه، بگه در این چارچوبه به من دوا بدی. دکتر که اومد گفت این مرض رو داری، اون وقت من میفهمم چی بودی. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که دین رو اول تعریف کنیم، که دین یعنی چی، در چه چیزهایی باید اظهار نظر کنه، بعد بریم و ببینیم سراغ انبیا، ببینیم که این کارو کردن یا نکردن، یا ببینیم که آیا این دین درست هست یا نیست، زیاده روی کردی. ما محدوده دین رو خودمون نمیتونیم تعیین کنیم. دین باید اون چه ضرورت دارد برای سعادت دنیا و آخرت انسان اونو به چی حلاله چی حرامه، چی کار باید بکنیم، چی کار نباید بکنیم. اما چه چیزایی دخالت داره من نمیدونم خودم. وقتی به خدا بیان فرمود کشف میکنم. خب در همین چیزها هم گاهی آخرین شبهه که در اینجا میشه و شبهه دقیقی هم هست. خب با اینکه پیغمبر اسلام اومد و همه حقایق بیان فرمود، ولی خب الان ما میبینیم که مسلمان ها خیلی اختلاف دارن در همین تعالیم پیغمبر. مگه قرآن نفرمود فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. خدا پیغمبران رو فرستاد تا رفع اختلاف بکنه در امور دینی مردم. حالا الان در امور دینی مردم مبتلا به اختلاف شده، این مذاهب مختلفی که گاهی همدیگه را حتی بعد تکفیر هم میرسونه. خب آیا باید پیغمبری رو بفرسته خدا باز یا نه؟ جوابش اینه که اگر این شبهات به گونه ای برسه که برای انسان بی غرض به طور عادی راه کشف حقیقت مسدود باشه، اگر چنین چیزی بود لازم بود پیغمبری یا امام معصومی حتما در میان مردم باشه. ولی اگر تدبیرهای الهی به گونه ای شد که نص کتابی که بر خدا نازل شد بدون کم و زیاد در مردم باقی بمونه، خدا برای هیچ کتاب آسمان دیگری چنین ضمانتی نکرده بود. بعد نصوص فراوانی در حد تواتر یا قریب به تواتر با شواهد با قرائن قطعیه از پیغمبر اکرم رسیده، کسانی که غرض مرض نداشته باشن میتونن برن مراجعه کنن و بفهمن حقیقت رو. بسیاری از این اختلافات با اینه که در صدد تحقیق بر نمیان. ممکنه کسی اصلا در صدد تحقیق بر نیاد، خدا را هم انکار کنه، چرا به اصل دین پیغمبرم یاد کاری باشه میتونه بکنه. اینجا لازم نیست، حجت باید تمام بشه. حجت تمام شدن یعنی چی؟ راهی وجود داشته باشه برای کشف حقیقت و نجات از ضلالت. اون راه موجود است. تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. کسایی که بخوان راه حقیقت را کشف کنند برایشون موجود داریم. باید اهتمام کنند، هم به قرآن مراجعه کنند، هم به بیانات اهل بیت تا مشکلشون حل بشه. اگر نشد خودشون کدهایی کردن. این راه بازه. اگر نبود حتما یا پیغمبری باید مبعوث بشه یا کسی که به منزله پیغمبر است. ولی چنین چیزی نیست و چون خدا نفرستاده و ضمانت کرده که بعد از این پیامبری نمیاد، ائمه معصومین هم در یه مدتی عمرهم، حالا به همین بیان میشه درباره اونها هم گفت، خدا به ائمه طاهرین رو هم اونقدر عمر داد در طول 11 امام که حقایق دین را اون چه احتیاج به تبیین و تفصیل داشت بیان کنه. امروز بسیاری از معارفی که در دست اهل تسنن هست، حتی مسائل فقهیشون از برکات اهل بیت. خدا اونقدر به اونها امکان داد که عمر داد در شرایط مختلفی بتونن بیانات رو بنویسن. این که میگه امام صادق 4000 شاگرد داشت، شما خیال میکنه همه شاگرداش از علمای شیعه بودن؟ بسیارشون سنی بودن. حتی روایاتی که ما بهشون اعتماد میکنیم در روایات حسنه، خیلی هاشون سنی هستن. ولی آدم های راستگویی بودن. میومدن پیش امام صادق درس میخوندن. به وسیله اینها علوم اهل بیت در بین اهل تسنن هم رواج پیدا کرد. اون چه لازم بود برای سعادت انسان ها به برکت قرآن کریم و بیانات پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین در میان مردم بوند، حجت بر مردم تمام است. اگه یک کمبودهایی هست به گونه ای نیست که به اساس سعادت دنیا و آخرت انسان ها لطمه بزند. البته اگر مردم ظلم نکرده بودند به ائمه و ائمه اطهار همشون حضور می داشتند، عالم پر از برکات می شود. دیگه شبهی باقی نمی موند، دیگه اشتباهی اختلاف فتوایی باقی نمی موند، مسائلی ظلمی باقی نمی موند. ولی خب کاریست که خود ماها کردیم دیگه. ماها یعنی ما مسلمانانیم. باعث این شد که امام دوازدهم غایب بشن، ما از زیارتشون محروم میشیم. ولی این غیبت به گونه ای نیست که اساس دین به خطر بیفته و راه برای کشف حقیقت مسدود باشی. برای فضیلت هایی هست که البته بعضی بدعت ها از طرف جاهلان یا مغرضان گذاشته میشه، وقتی میشون تشریف میارن بدعت ها رو برمیدارن، تجدید میکنند احکام فرائض و سنن را. اینها هست، برکات زیادی است، ولی به هر حال طوری نیست که سعادت انسان ها به کلی به خطر بیفتی. امروز هم هر که بخواد راه حق را بشناسه به برکت قرآن و بیانات اهل بیت میتونه اساسش را بشناسه. هرچند در چیزهایی که جنبه فضل داریم اونها محرومیت هایی بکشیم، اون محرومیت ها مال خود ماست. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.